گرفته بود تا لبخندی بی دلیل و بیشتر سرخوشانه چشمهایم را همراهی کنم. صدای زنگ تلفن لبخندم را پررنگ کرد. نصیر بود.
کجاست سیاج آقا؟ چی میکنی؟
همجای خوبی هستم، هم کار بدی نمی کنم. راننده تاکسی و دو مسافر عقب مثل نصیر خندیدن. گفتم میفرمودی نصیر خان؟
عجله ندارم زیاد، گفتن نمیتونم. فقط این که نام خدا خوشتاله هستی، کارت برها شده.
راست میگی؟
آه کدام دروغ دارم؟
حالا چه کنم؟ کجا پیش کی برم؟
هیچ، گروه زنگ بزن تا همه چی رو بگویم.
دوباره سر برگرداندم سمت آسمان، نفس عمیقی کشیدم و شروع کردم به ذکر گفتن.
هیچ وقت تا این حد عجول نبودم که تا از ماشین پیاده می شوم زنگ بزنم به مجید فهمیده و بگویم رفتنی شدم. بهانه‌ام این بود که دست بکشد از تلاش برای اعزامم و کمتر اسمم گفته شود، اما معلوم بود از زغزدگی است. در فکر تماس با احمد و بعد زهرا هم بودم که به خودم آمدم و خندم گرفت. دیدم با اینکه هنوز هیچ چیزی معلوم نیست، شدم مثل آدمی که خبری فراتر از ظرفیتش شنیده و قرار نیست آرام شود تا همه را با خبر کند. می باید صبح پنجشنبه پیش رو خودم را می رساندم محل قرار. چهارم دی روز تجمع افغانستانی ها بود تا کارهای اولیشان انجام گیرد و راهی فرودگاه شوند. تا روز بعد هیچ چیزی به زهرا و بچه ها نگفتم تا هیجان رفتن فروکش کند و بعد یک جعبه شیرینی واسطه شود تا حرفش میانمان باز شود. زهرا ناراحت شد اما مثل قبل سختگیری نکرد. باور نمی کردم آرامشش را. گفتم حتما چیزی پشت این متانت پنهان است. گفتم راضی باش، بذار راحت برم، قول میدم مراقب باشم، شما هم خدا رو دارید که از همه چی بالاتره. گفت
بیشتر ناراحتم که با اسم و رسم دیگه میخوای بری، زبونم لال، اگه اتفاقی افتاد.
نتوانه صرفش رو ادامه دهد. گفتم من کارم فرهنگیه، آدم رزمی که نیستم. داشت اشکایش رو با دستمال میگرفت که گفت
مگه قراره با لباس روحانیت بری که این حرفا رو میزنی؟
نه، ولی به خاطر تو و بچه ها خودمو به مسئولین نشون میدم تا بفهمن توی کارهای فرهنگی و تبلیغی تبحر دارم، تا نخوام برم تو کارهای جنگی. شما هنوز راضی نشدی، هرچی هم من بگم حرف خودتو میزنی. فاطمه آمد به کمکش و گفت
آخه بابا جون، یعنی چی که تبحر داری؟ مگه کار فرهنگی شما جز سخنرانی و حدیث و روایت خوندن چیز دیگه ای هم هست؟
متعجب نگاهش کردم و سر تکان دادم که یعنی چی؟
که مجبوری همش حرف بزنی و مشاوره بدی و واسطه این اون بشی. اینه که زود میفهمن با یه ایرانی سر و کار دارن، بچه که نیستن.
پیشانیش رو بوسیدم و با لبخند گفتم بی خود میگن که از گرمک بویی و از درویش هویی، فدای اون هوشت بشم بابا جون. زهرا گفت
خب جواب بچه‌مو بده.
در حالی که جعبه شیرین رو باز میکردم گفتم تا بفهمم ماموریتم تموم میشه، فوقش یک ماه تا 45 روز که بیشتر نیست، زود میگذره. به فاطمه گفتم چای بیاورد. بعد هم رفتم سراغ بازی با محمد هادی تا از سرشان بیفتد و بقیه حرفها بماند برای روز بعد. حاشیه رفتنم از ترس بود، هم ترس از اینکه دلخوری ها بماند در جان زهرا و فاطمه و هم اینکه نکند فکری در سرشون افتاده و راهی پیدا کردن تا مانع رفتنم شوند. البته نه به اندازه ترس تجربه نشده تمام دوران زندگیم در صبح روز پنجشنبه میان گروه 100 نفری افغانستانی ها. در همون لحظه های شروع ترس و دلخوره به فکر غلبه بر آن افتاده بودم. برای همین وقتی چشم به لبهای مسئول آمارگیری داشتم که دیگران ابو کاظم صدایش میکردند و داشت اسامی را میخواند و گردنبند و پلاک توضیح میکرد، یک لحظه تصمیم گرفتم بروم به سمتش و بگویم تو اسامی را بخوان تا من پلاک‌ها را توضیح کنم. و اون متعجب با تکان دادن سر نگاهم کند و لب ورچیند که یعنی چی؟ شما کی باشی؟ برادر خورده شما ابو هادی. ابو هادی را نصیر وقتی فهمید اسم پسرم هادی است برایم انتخاب کرد. ابو کاظم دوباره نگاهم کرد. گفتم نام خدا زود تمام می شود.
حالی همینجا کنارم باش، ارخطا نشو.
چش، غمی نداشته باش. از همان لحظه که برادرم نبی مرا ترک کرد و وارد محوطه و محل قرار شدم، روی نگاه ها و رفتار دو نفر حساس شدم. آن دو نفر میان نیروها می گشتن و با دقت همه را برانداز می کردن. شاید هم توهم بود که فکر می‌کردم اطلاعاتی هستن. هر چه که بود باعث شد ریسک رفتن به سمت ابو کاظم را بپذیرم. ابو کاظم نفر بعدی را که صدا کرد، خندان پلاک را جدا کردم تا تحویل دهم که گوشیم زنگ خورد. ترسیدم بردارم و مجبور شدم ایرانی حرف بزنم. دست کردم توی جیب و همونجا دکمه پاور گوشی را فشار دادم و قطع کردم. دوباره زنگ زد. ابو کاظم داشت عصبانی میشد. دوباره قطع کردم. پلاک ها نیم ساعته توزیع شد و گوشی 5 بار زنگ خورد. برای دادن پلاک میبایست کارت افراد وارسی میشد. با این کار در چشم نیروها و 2-3 مسئول که کمی دورتر نظاره میکردن قرار گرفتم و پلاک خودم را هم بی درد سر برداشتم. میگفتم باید خطر این کار را بپذیرم، شاید در فرودگاه به دردم بخورد. از همون صبح برای نزدیک کردن شباهتم عینک را برداشته و محاسن را به عکس نصیر شبیه کرده بودم. پیراهن مشکی با خط افقی سفید را که در یقه عمودی میشد از خود نصیر گرفته بودم. موها را هم نامنظم و بدون شانه کردن گذاشتم تا با لباس‌های کهنه‌ام جور شود و به چشم نیایم، اما باز شباهت ما زیاد نبود. از آخرین عظام نصیر اما 6 ماه گذشته بود و کسی او را به یاد نداشت تا با من مقایسه کند. اما قضیه فرودگاه با حرف‌های آقا مهدی که تاکنون حتی 1 نفر هم نتوانسته از گیت بازرسی با مجوز تقلبی عبور کند، کابوس من شده بود. برای همین تا رسیدم و دیدم آن دو جوان اطلاعاتی با کنجکاوی بیشتری دارن سرک میکشن به همه جا، دوباره رفتم سمت ابو کاظم که داشت کارت پرواز توزیع میکرد. احساس کردم اینجا دیگر قضیه تازهی پیش آمده و واقعا آنها دنبال کسی میگردن و انگار تا پیدایش نکنن نمیخواهن دست بردارن. درست مثل ترسی که در جان من بود و با هیچ ترفندی نمیخواست دست از سرم بردارد. با توزیع کارت ها و لبخند های ابو کاظم که دیگر به من اسمینان کرده بود هم ترس از جانم نمی رفت. آنجا بود که معنای این حرف را با اعماق وجودم درک کردم که آدم ترسو چند بار می میرد و زنده می شود. فهمیدم هیچ چیزی بدتر از ترس نیست. حالا همه چیز را رها کرده بودم و دنبال ترفندی در وجودم می گشتم تا بتواند بر این ترس لعنتی غلبه کند که آشکارا می فهمیدم رنگ رویم را عوض کرده است و به خصوص یادم می آمد به چیزهایی که آن لحظه هیچ ثمره‌ای برایم نداشت. بارها به دیگران گفته بودم ترس سایه شیطان است و برای کسانی که اطمینان به خدا دارند بی‌معناست. اما حالا به کار خودم نمی آمد. هرچه آیه و حدیث بلد بودم خواندم و دنبال فکرهای خوب گشتم تا اطمینان پیدا کنم، اما نمیشد. ناخودآگاه رفتم سراغ فکرهایی که استرابم را بیشتر میکرد. هیچ چیز خوبی پیدا نمیکردم در درونم برای مشاوره. آن آرامش مصنوعیم که وقت توزیع کارت‌ها پیدا کرده بودم دوامی نداشت. هرچه افراد پیش میرفتم و صف کوتاه‌تر میشد قلبم تندتر میزد.
بخش 18.
وقتی به فرودگاه آمده بودم مدام با جوانی لاغرندام که ابروهای کشیده ای داشت چشم تو چشم می شدم. حتی فکر می کردم جایی او را دیدم. نمی دانم دلیلش چه بود که وقتی نگاهش می کردم همه چیزش را برانداز می کردم، مثل پای چپش که توی گچ بود اما عصا نداشت و لنگ لنگان راه می رفت، مثل بینی کشیده و صورت نه سبز و نه سفیدش. دائم یا داشت موهای یک ورشانهش را صاف میکرد یا دستها را مش کرده و گذاشته بود زیر چانه و نگاه هم میکرد. چند نفر دیگر بیشتر نمانده بود برسم به گیت که تلفن زنگ خورد. یک بار در اتوبوس و بین راه فرودگاه جواب زهرا را داده بودم. میخواست بداند در چه وضعی هستم. فکر میکرد دارم به